راجب حضرت حجت صلوات الله علیه و جلال الله تعالی فرجه شریف تعابیر بسیار بلندی از همه یهودیا از ازل تا خاتم رسیده، تقریبا جزء اجماعی ترین موضوعاتی است که همه ادیان الهی و ابراهیمی بشارت و وعده ایشون رو دادن. همه گفتن که کار نیمه تمام و ناتمام انبیا و ادیان به دست این مرد بزرگ کامل خواهد شد. گفتن که بزرگترین تکلیف تاریخ کار بزرگترین مرد تاریخه. حتی مکاتبی که الوهیت زدائی و الهیت زدائی شدن و به نوعی باز به بشر و مسئله او اندیشیدن، اونا هم به نحوی ولو نام ایشون رو نبردن بشارت ایشون رو دادن. حتی از مکاتب الهادی مثل مارکسیزم، بودیزم، مسیحیت، یهودیت که یهود هنوز منتظر ظهور مسیح و مسیحیت منتظر ظهور مجدد مسیح است، و همه انبیا، همه مذاهب، همه ادیان، فرق منتظر پایان تاریخ هم. و اشاره خواهم کرد حتی تنها مکتبی که چند دهه زحمت کشید برای نفی پایان تاریخ، نفی آیت از تاریخ، و اینکه گفت اصلا حیات بشر و تاریخ بشر مبدا و منتهای روشن و جهت و اصولی برش حاکم نیست، یعنی مکتب لیبرالیسم که در واقع 50-60 سال تئوریزه کرد این رو که میگه تاریخ غایت نداشته و ندارد. حتی اونا امروز آخرین نظریه پردازانشون مثل فوکویاما باز از پایان تاریخ بحث کردن، منتها پایان تاریخ با قرائت و روایت خودشون. در روایات از ایشان تعبیر شده به، یعنی در جزء سلام هایی که به حضرت حجت میشه آوردن که السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، یعنی درود بر بهار بشریت، بهاران تاریخ، و نظرت الایام یعنی به تراوت روزگاران. جزء تعاویلی است که برای امام زمان سلام الله علیه در دعا آمده در روایات. کسانی که ایشون رو دیدند یا آخرین بارهایی که او رو دیدند، کسانی توصیفاتی از شمائل ظاهریش کردند که بخشی از اون توصیف‌ها رو استخراج کردم از بعضی از آثار، یا توصیفی است که ائمه دیگه از ایشون کردند، یا پیامبر اکرم و یا کسانی که ایشون رو دیدند اینجوری توصیف کردن این بزرگوار رو: چهره اش گندمگون، ابروانش هلالی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت، جذاب و نافذ، شانهش پهن، دندانهایش براق، بینی کشیده و زیبا، پیشانی بلند و تاونده، استخوانبندیش سخرسان، گونه‌هایش کمگوشت و از فرط بیداری شبها اندکی متمایل به زردی، و گونه راستش خالی سیاه، عضلاتش پیچیده و محکم، موی سرش بر لانه گوشها ریخته و نزدیک به شانه ها، اندامش متناسب و زیبا، قیافش خوشمنظر و رخسارش در حالی از شرم بزرگوارانه و شکوهمند غرق، هیئتش سرشار از حشمت و شکوه رهبری، نگاهش دگرگون کننده و فریادش همگیر و دریاسان. من علازم رو به دو بخش تقسیم میکنم. بخش نخست توضیح میدم راجع به دو نظریه و دو نقطه نظر به تاریخ انسان و دو تفسیر در باب تاریخ انسان، که ببینیم کدامش با مهدویت سازگار و کدامش نیست و چرا. و در بخش دوم یک گزارش فهرستوار و سریعی از بعضی روایاتی که راجع به ایشون یا از خود ایشون رسیده در مورد این که ایشان چه جامعه ای رو بنا خواهند کرد و چه حکومتی رو خواهند ساخت و مناسبات انسانی در حکومت ایشان چگونه تعریف خواهد شد، حقوق بشر چطور تعریف میشه توی دیدگاه. راجع به او بعضی از روایات رو سریع خواهم خوند که هر کدوم از اون روایات میتونه موضوع یک صحبت یا یک پایان نامه باشه. در مورد بخش نخست عرض میکنم که انتظار رو گفتن سنتز تضاد بین واقعیت و حقیقت. واقعیت یعنی اون چه هست، حقیقت یعنی اون چه نیست اما باید باشد. گفتن انتظار سنتزیست ناشی از تضاد بین واقعیت و حقیقت. انتظار کوبیدن جاده اون چه هست تا اون چه باید باشد. دو تا زاویه نگاه برای تفسیر تاریخ بشر امروز وجود داره. یک اون نقطه ایست که ازش تعبیر کردن به اصل میسیانیزم، یعنی مسیح گرایی و موعود گرایی، مسیح به معنی موعود، که دعوت به انتظار است، انتظار برای وضع موعود و اعتراض به وضع موجود در سطح بشر، و توأم است با وعده پیروزی قاطع حق و عدل در پایان تاریخ، که باز از اون تعبیر کردن به اصل فوتوریسم. فوتوریسم یعنی آینده گرایی، نگاه به آینده، ایدئولوژی معطوف به فردا، که همه خبرها در آینده است، جهان هنوز تمام نشده، محرومان مایوس نباشند، مبارزان و مجاهدان راه آزادی و عدالت و آگاهی پشیمان نشن از مبارزاتشون، اونهایی که دو بار در سه بار چهار بار در نهضت جهانی اجراء عدالت شکست خوردن نگن همه چیز تمام شد. به آینده نگاه کنید، سرتون رو بالا بگیرید، شهید دادید، تلفات دادیم، زایعات دادیم، در بعضی جبهه ها عقب میشستیم، اما سرتون رو بالا بگیرید. فوتوریسم یعنی چشمتون رو با قاطعانه و امیدوارانه به آینده بدوزید، از پس غروب امروز طلوع فردا رو تصور بکنید و با تصورش مبتهج بشید. و این فقط یک ایده برای اقوا افکار عمومی نیست، چون که بعضی از جریان‌های پراگماتیست گفتن که امام زمان وجود هم نداشته باشد اعتقاد به او بازم مفیده. نه، امام زمان هم حقیقت است و هم اعتقاد به او مفید است. هم حقیقت است و هم فایده، هم حقیقت داره و هم فایده داره. اونایی که نمیتونن حقیقتش رو بفهمن و باور کنن و درگیر دوگماتیزم تجربه گرایی و عالم حسن و پنجره‌ای از فراسوی عالم ماده به ماورای عالم ماده که اون پنجره‌ای که انبیا بازش کردن، اینا حاضر نشدن از این پنجره به بیرون نگاه کنن، ممکنه پیدای امام زمان رو فاقد حقیقت بدانن و حد اکثر مفید فایده، در حالی که واقعیت امر این است که قصه امام زمان یه اسطوره نیست اونطوری که متهم به نگاه اساطیری مذهبیش میکنن. قصه امام مهدی سلام الله علیه حقیقت است و فایده هر دو با هم. یک خط تو نگاه به آینده انسان و نگاه به تاریخ که ازش تعبیر به مسیانیزم و فوتوریسم در غرب کردن و با همین تعبیر کوبیدنش، این خط تاریخ رو دارای یک دینامیزم میبینه، میگه تاریخ زنده است، فعال، از طرف یک موجود زی شعور تاریخ داره هدایت میشه، عاقبت بشر به منجلاب ختم نخواهد شد، به تاریخ بشر خوشبینه و معتقد از پس همه این ستم ها و بیعدالتی ها و دروغ هایی که به بشر گفتن و میگن خورشید حقیقت و عدالت طلوع خواهد کرد و خدا انسان رو با ستمگران وا نخواهد گذاشت. یک خط دومی وجود داره و اون خطی است که از طرف تفکر لیبرال سرمایه‌داری در دنیا از طرف غرب امروز داره پمپاژ میشه به تمام آکادمی‌ها و دانشگاه‌های دنیا و در سطح افکار عمومی تو دنیا با تبلیغات دارن اینو پخش می‌کنن. وقتی میگم غرب، مراد مردم مغرب زمین نیستن. مردم مغرب زمین اونایی که مذهبی‌اند و مسیحی‌اند، کاملاً به موعود معتقدند و علی رغم همه بمبارانی که فطرت اینها شده مزالک، ولی اون قشر اقلیتن در غرب و در امریکا و اروپا، ولی هنوز اون لطافت باطنی خودشون رو حفظ کردن. من یادم میاد در یک کلیسایی در واشنگتن، کلیسای خیلی معظم و قدیمی است، رفتیم با بعضی دوستان که این کلیسا رو از نزدیک ببینیم، که تقریبا حالت موزه داشت، شاید هفت کلیسای تو در تو بود. تو سالون دیدم که یک دختر خانم دانشجوی امریکایی وایسته داره نمیزنه و گریه میکنه. شاید ما وقتی رفتیم تو سالن ها و برگشتیم شاید دو ساعت و نیم بیشتر گذشته بود، دیدم این دختر خانم همطور وایسته ده، صبح یک شنبه بود و کنار سالن کلیسا داره نمیزنه و گریه میکنه. رفتیم جلو باش صحبت کردیم که چی اینها، بعد دیدیم ایشان نذر کرده، به هم حالت انتظار موعود نذر کرده که هر صبح یک شنبه ها تا زنده است یاد کلیسا و به عشق اون موعود نی بزنه. این جامعه ایست که تمام معنویت و انسانیت و عدالت رو توش شبانه روز دارن بمباران میکنن. با وجود از پس فطرت یک دختر جوان مذهبی تو دانشجو وسط واشنگتن هم بازم بر نمیاد. وقتی از غرب صحبت میکنم منظورم مردم مغرب زمین، به خصوص اینا که حتی فاسداشون هم مظلومه نیست، مراد هژمونی سرمایه‌داری لیبراله، یعنی حاکمیت و هسته‌های سرمایه‌داری یهودن که امروز بر امریکا و از طریق امریکا بر تمام دنیا دارن حکومت میکنن. همونایی که توی انتخابات اخیری که هنوز نتیجهش معلوم نشده گفتن تقلب شده و باز دوباره باید بشمونن صندوقا رو، اینا 3 میلیارد دلار فقط خرج مغزشویی افکار عمومی کردن برای انتخاب شدن یکی از این دو نفر. تمام 3 میلیارد از پول همین کمپانی‌های سرمایه‌داری داره تعیین میشه که در واقع اربابان واقعی دنیای امروزه. سیستم برده‌داری مدرن رو اینا دارن رهبری می‌کنن. امروز محافظه‌کارترین هسته قدرت در طول تاریخ بشر هسته تفکر لیبرال که در امریکا داره رهبری میشه. چرا اینا محافظه کارن؟ برای اینکه وضع موجود در دنیا باید حفظ بشه. وضع موجود در دنیا برای اینکه حفظ بشه باید چی بشه؟ اول باید توجیه بشه، یعنی اول باید به دانشگاهیان در تمام دنیا بباورانند که وضع موجود در جهان، این اتفاقی که در دنیا افتاده که ایدئولوژی لیبرالیسم در زیل منافع سرمایه‌داری جهانی و صهیونیسم داره تعریفش میکنه، این وضع این عقلانیته. اونا باید این رو بباورانند به ما که این اتفاقی که اسمشو میذارن مدرنیته در دنیا، این آخر خط تاریخه. میخوان بگن هیچ مدینه فاضله بالاتر و جلوتر از وضع فعلی جامعه جهانی که توسط ما داره رهبری میشه وجود خارجی اصلا نداره، حتی وجود ذهنی هم نمیتونه داشته باشه. چرا میگن، چرا پوپر در مصاحبهش با اشپیگل گفت امروز مدینه فاضله در کل تاریخ بشر جامعه ایالات متحده است؟ مصاحبه چی ازش میپرسه؟ در جامعه ای که هر 8 ثانیه یک قتل و هر 9 ثانیه یک تجاوز جنسی به زور صورت میگیره و جامعه ای که منبع درآمدش، بزرگترین منبع درآمدش مواد مخدر و سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای و میکرونی است، چطوری جامعه مدینه فاضله و پایان تاریخه؟ پوپر میگه که اصل فکر کردن به مدینه فاضله یک دروغ بزرگی بوده که به ما گفتن. هیچ مدینه فاضله‌ای در انتهای تاریخ وجود خارجی نداره و نباید بهش فکر کرد. گفت یه فکر انحرافی بوده تو ذهن بشر کردن. اینا اساطیره. و فوکویاما گفت اگر تاریخ پایانی هم داره، همین پایانش همین جامعه فعلی ایالات متحده است. این تفکریه که ما چه بشه بذاریم محافظه‌کاری یا کنسرواتیسم، یعنی دفاع از وضع موجود جهانی، دفاع از هرم قدرتی که الان در دنیا وجود داره که در رأسش سرمایه‌داران و تمام ملت‌های دیگه، ملت‌های شرق و افریقا و جهان، نه همه قاعده ایرمه و اینا بردگانی هم که بایستی هرم قدرت رو بر دوش خودشون ببرن جلو. امروز ثروت در دنیا چطور تقسیم شده؟ چند درصد بشریت، چند درصد ثروت عمومی زمین دست اوناست؟ این آمار معنیش چیه؟ اگه کسی بگه این وضع باید ادامه پیدا بکنه، معنی او چیه؟ امام زمان سلام الله علیه در روایت آمده که ایشان فاصله های طبقاتی رو در سطح جوامع بشری به هم خواهد زد. تو روایت داریم که در زمان مهدی ما هیچ انسان گرسنه‌ای در سراسر زمین پیدا نخواهد شد. این معنیش اینه که مهدویتی که ما معتقدیم بهش، یعنی همه ادیان بهش معتقدن، ولی به نظر ما هیچ کس به اندازه شیعه راجع به اون جامعه آخر زمان و انقلاب بزرگ شفاف صحبت نکرده. شیعه از همه شفافتر صحبت کرده. شیعه حتی اسم اون رهبر انقلاب جهانی هم برده. روش حکومتش رو گفته. دکترین حاکم بر حکومتش رو بزرگ توصیف کرده. شاید هیچ جای دیگه اینجوری نیست. شما در اوپانیشاها، در وداها، در انجیل، در تورات، در همه جا اینا بشارت مهدی، بشارت آخر زمان هست، ولی هیچ جا به اندازه شیعه شفاف و دقیق راجع به ایشون، راجع به حتی قیافش، راجع به حرفاش، شعارهاش، نحوه انقلابش، نحوه حاکمیتش بحث نشده. نظام لیبرال سرمایه داری که میگه ما با مدینه فاضله سازی و مسیانیزم، با بنیادگرایی دینی، با رادیکالیزم انقلابی، با فوندامنتالیسم، با ایدئولوژی مخالفین و با ایدئولوژی و با هر نوع اصولگرایی حتی غیر دینیش دارن مبارزه میکنن، هدف اوندهش اینه که در افکار عمومی بشر به خصوص در دانشگاه‌های شرقی، تو ذهن دانشجو، تو ذهن مردم یه مرتبه این حالت وجود نیاد، حالت متوقعه و منتظره که عجب مدرنیته سرمایه‌داری آخر خط پس نیست. این سوال نباید وجود بیاد. اونا میخوان بگن که هیچ چی دیگه فراتر از این نیست، این عین علم و عقلانیته، این آخر خطه، این پایان تاریخ. میگن اینجا ایستگاه آخره، بشریت از قطار بیاد پایین دیگه. بعدم نمیگن همتون مثل ما باید زندگی کنین مثل مردم امریکا. اینو نمیگن که اگه اینو بگن، چون جهانی شدن اگه معنیش این باشه که توزیع ثروت در تمام جهان یکسان، توزیع قدرت یکسان، توزیع آگاهی یکسان، توزیع حرمت و احترام یکسان، باز این جهانی شدن قبول. اما جهانی شدنی که اینا میگن به معنی امریکایی شدن، جهانی شدن از نوعی است که در رأسش اینا باشن، سرمایه‌داران حاکم بر امریکا و تمام بشریت قاعده او گلوبالیزیشنه. اینا با گلوبالیزیشن مهدوی مخالفن، اما با گلوبالیزیشن سرمایه‌داری امریکا موافق. اگر گلوبالیزیشن عبارت باشد از جهانی کردن آمریت آمریکا و منافع سرمایه‌داری حاکم بر امریکا و صهیونیسم و انگلیس، این گلوبالیزیشن موافقن باشد و دارن ترویجش میکنن، چون این جهانی شدن است که باید تمام فرهنگ‌های مقاومت و ایدئولوژی‌های مقاومت رو در دنیا ببره و هضم کنه و بخوره. اما اگه بهشون بگیم آقا ما این گلوبالیزیشن رو قبول داریم، اما نه با معیارهای سرمایه‌داری یهود، بلکه با معیارهای امام مهدی که میگه در تمام دنیا هیچ انسان گرسنه‌ای نباید باشه، نباید تو گوشه افریقا بچه‌های 11 ساله وزنشون به اندازه بچه‌های 6 ماهه واشنگتن و نیویورک باشه، نباید استخوان‌های از دنده‌های پهلوهاشون از زیر پوستشون رو بشکافه و بزنه بیرون از گرسنگی. گلوبالیزیشنی که ما میگیم گلوبالیزیشن مهدوی اونیست که امام مهدی گفت در تمام امنیت برای همه، نه فقط برای سرمایه‌دارا. تو روایت داریم در زمان حکومت جهانی امام مهدی امنیت به قدری در تمام جهان حاکم میشه که یک دختر نوجوان به تنهایی از این سر دنیا به اون سوی دنیا خواهد رفت بدون کمترین توهین به تهدیدی که علیه او بشه. اینو تو روایت ما هست. گلوبالیزیشن مهدوی یعنی امنیت برای همه، امنیت برای دخترای آفریقا، برای دختران مکزیک، برای دختران غنا، برای دختران افغانستان، نه فقط برای دختران سرمایه‌داری نیویورک. توی تفکر جهانی شدنی که لیبرال سرمایه‌داری میگه و میخواد در واقع عین محافظه‌کاری عرض کردم هست در مقیاس جهانی، اینا با اصولگرایی، با مدینه فاضله سازی عرض کردن، با ایدئولوژی، با حاکمیت ارزش ها مخالفه. اینا میگن ارزش ها اصلا مفاهیم مقولات غیر عقلانی و غیر علمیه، مفاهیم غیر علمی، و چون غیر علمی است مسائل شخصی، و چون ارزش ها شخصی است پس نسبی است، و چون نسبی است پس ربطی به حکومت، به امور عمومی و امور پابلیک نداره، و سکولاریسم معنیش همین. اینا میگن صحبت کردن از مهدویت و گلوبالیزیشن از نوع عدالت جهانی بعد یک عدالت جهانی دادن، میگن اولا خیال بافی است، ممکن نیست، تمام بحثای دانشگاهیشون همین دارن بلغور میکنن و همین بحالی میکنن، و ثانیا میگن چون ایدئولوژیکه اصلا توتالیتره،
بی خود اصلا تمامیت طلبه. یعنی چی یه نفر به نام مهدی میخواد بیاد بر کل دنیا یه حکومت واحد برقرار کنه؟ چون تو روایت داریم وقتی مهدی بیاد با برهان و شمشیر، هر دو با برهان و شمشیر، وقتی که انقلاب مهدی به حاکمیت جهانی مهدی و به عدالت جهانی تبدیل بشه، در دنیا دیگه کسی جز مسلمان نیست، یعنی همه مسلمانه. تو روایت داره که ایشان با مسیحیان با انجیل حقیقی و با یهودیان با تورات حقیقی احتجاج و صحبت میکنه. برای هیچ کس عذر و بهانه دیگه نمیگذاره. وقتی که با منطق و برهان و موعظه و رحمت متقاعد شدن اونها که اهل حقن آمدن، اونهایی که نیامدن دیگه با شمشیر. و داره تو روایت که مهدی سمبل رحمت جهانی است، استدلال و احتجاجشون میکنه، کلام خدا رو بر زبان میاره، با مردم ملایم و نرم صحبت میکنه، استدلال میکنه، ولی بلا فاصله شمشیر میکشه. اونجا داره که دیگه انتظار اصلا فرق مهدی با انبیا که کار ناتمام رو باید تمام کنه همینجاست دیگه. اون میگه دیگه به اندازه‌ای که باید با ستمگران جهان صحبت میشد دیگه صحبت شده، دیگه از این بعد مشکل نظری دیگه ندارن، نمیتونن بگن ما یه پرسش و پاسخ دیگه هم بگذارید ببینیم شاید مسائلمون حل بشه. میگه دیگه از این بعد شما مشکل نظری ندارید، دیگه یه مشکل دیگه‌ای دارید، اون مشکل باید برق شمشیر رو ببینید تا عقب برید، تا دستتون رو از اون حلقوم انسان مظلوم و میلیاردها انسان بیچاره بردارید. وقت این تفکر میگه شمایی که دارید بشارت یک همچه حکومتی رو میدید که انقلاب و حکومت واحد جهانی و میگید همه مسلمانه، وقت این تعبیر داره دیگه میگم پلورالیزم چی میشه؟ پلورالیزم چی میشه در حکومت مهدی؟ یعنی چی که همه مسلمانه؟ میگه که این معنیش تمامیت خواهی است، این معنیش که یه حکومت سرکوبگری در آخر از زمان میاد. این هم استدلالی است که در رابطه علیه مهدویت، چه مهدویت نوعی چه مهدویت شخصی، در آخر زمان دارن میکنن. مخارج به امام مهدی ما نه، این مهدویت که میگم منظورم همون موعودیت، تفکر موعودگرایی. راجع به همون مسیح آخر زمان هم که باید ظهور کنه، چون یهودی هنوز منتظر ظهور مسیح هم، مسیحی هم منتظر ظهور مجدد مسیح هم. تو روایت ما هم دارد که حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه در رکاب امام مهدی خواهد آمد، یعنی ایشون اقتدا میکنه به امام مهدی و فتح قدس که به دست حضرت حجت صورت خواهد گرفت. اونجا داره که حضرت عیسی حضرت مسیح هست که فریاد برمیاره، با یکی از طلایه های لشکر امام زمان به سمت قدس حرکت میکنه و فریاد برمیزند که در بیت المقدس را باز کنید. و اونجا داره که بیش از 70,000 نیروهای رقم بالای نیروهای یهودی مسلح به جنگ نیروهای حضرت عیسی و امام زمان میان و قتل عام میشن. این دسته دوم، دسته اول یعنی معتقدین به مهدویت رو میگن که اینها یا دارن یک فکر یاغیگری بین‌المللی رو دارن پرورش میدن. میگن این اعتقاد به مهدی و اینکه یه انقلاب جهانی میشه و میخواد عدالت جهانی درست کنه، این توهمه، اوتوپیاست و این یاغیگریست، فاناتیزمه، خلاف عقلانیت. چرا؟ برای که عقلانیت تو دستگاه لیبرال سرمایه‌داری تعریف شده. عقلانیت یعنی دو تا چهار تا عبارت هست از چی؟ یکی هر کی پولش و زورش بیشتره ارباب بقیه بشه. عقلانیت اینه. وقتی میگید که مهدی خواهد آمد و ملاک محور عقلانیت رو عوض خواهد کرد، عقلانیت درست رو بر عقلانیت شیطانی شما حاکم خواهد کرد، وقت عقلانیتی که امام مهدی میاره اینه که انسان با انسان مساوی است، انسان با انسان مساوی است و همه انسان ها به یک اندازه محترمه. اینا همه روز روایت راجع هستیم. حتی که روایت رو میخونم تو بخش دوم عرازم، ببینید چه توصیفی، چه چشمنداز زیبایی از انقلاب بزرگ آخر زمان. نظام لیبرالیسم جهانی و سرمایه‌داری جهانی که در امریکا و انگلیس امروز داره رهبری میشه و پشت صحنه‌اش در واقع سرمایه‌داران یهود و صهیونیست‌ها هستند، و تو روایت هم داریم که در آخر از زمان بزرگترین مقاومت، کانون مقاومت علیه امام زمان همین سرمایه‌داری یهوده. تو روایت داریم که بزرگترین مقاومت جهانی در برابر ایشون توسط یهود انجام میشه. و امروز شما میدونید دیگه آمار رو که تقریبا 90 و 6% تمام رسانه های دنیا دست یهود سرمایه‌داران یهوده، بیش از 85% دانشگاه های معتبر دنیا توسط اینا داره هدایت میشه، از هاروارد و کیو چی در امریکا و از آکسفورد کجا کمبریج، اغلب پشتش کمپانی های یهودی هم. و در جدول سرمایه های دنیا ثروت جهانی هم چیز کردن، چیزی بیش از 80% 82-83% تمام ثروت زمین مستقیم یا غیر مستقیم توسط سرمایه‌داران یهود داره هدایت میشه در دنیا، سرمایه گذاری میشه. اینا دارن ترویج میکنن که هر کس با ما نیست فاشیست است، هر کس لیبرال نیست فاشیست است، هر کس در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی خضوع نمیکنه طرفدار توتالیتریزمه، طرفدار نظام بسته است. این خطی است که دارن اینا در دنیا، نه الان ها 50-60 ساله دارن تبلیغ میگن هر کس اصالت و لذتی نیست مال خولیا داره، دچار توهمه، بیماره. هر کس از انقلاب در برابر نظام حاکم بر جهان حرف میزنه این مریضه، مشکل داره. و بعد میگن که دنیا از اول همینجوری بوده، چی دارید میگید آخر از آخر زمان یه جنبه قدسی تخیلی بهش میدید که بعدها یه اتفاقی خواهد. اونا میگن شما مذهبی ها اول دنیا و آخر دنیا رو بهش جهت قدسی میدید برای که این وسط دنیا رو خراب کنید. میگن اولش درست بوده آخرش هم درست میشه، هدف تو نمیگه که این وسطش که الان درسته یعنی به نفع ماست اینو میخواد خرابش کنه، در حالی که همیشه همینطور بوده، همیشه یه عده‌ای ظالم بودن یه عده‌ای مظلوم، هیچ کسی هم ککش نگیزه اتفاقی هم نیفتاده، از اول همینطور بوده. مثل او ازدواج فامیلیه که با آقا گفتم، الان گفتن بنده خدایی گفت ما تو فامیلمون همه ازدواج ها فامیلیه، داداشم با زن داداشم ازدواج کرده، عموم با زن عموم، بیایم هم با زنده، همه فامیلی. این هم داره که این ازدواج بعد از اینکه ازدواج صورت گرفته اینا با هم فامیل شدن. این وضعیت فعلی تاریخی نابرابری های طبقاتی در دنیا رو اینا میگن آقا از اول هم طور بوده، از اول اینجوری نبود، شما اینجوری کردید و با همین صحبت ها و با همین قدرت و با همین براندازی ها و با همین کودتا ها و ترور ها و با همین انفجار ها و با همین جنایت های کار رو کردید. اینا میگن که نگذارید کسانی فکر کنن حتی به یه جامعه ایدئولوژیک، یه جامعه اصولگرا، به یه جامعه‌ای که ملاک داره، اصول داره، به یه آدمایی که اصول دارن، این فکر خطرناک هستن برای منافع ما. بعد متا چون نمیتونن بگن به خاطر که برای منافع ما خطرناکه بکوبینش، شروع میکنن تعبیر کردن به اینا مال خولیاست، اینا توهمه، اینا فاشیزمه، اینا تفکر بسته است، اینا خلاف عقل گراییه، هر کس با سرمایه‌داری غرب هم صدا نیست، با جهانی شدن از نوع امریکایی که اینا میگن نیست، این ضد توسعه است، فاناتیکه، هدف حفظ حاکمیت سرمایه‌داری یهود، حفظ وضعیت فعلی دنیاست. و حالا من میپرسم آیا واقعا این چیزی غیر از محافظه‌کاری اسلامش؟ یعنی امروز چه تفکری، تفکر محافظه‌کاری و کنسرواتیسم در دنیا؟ کسی که میخواد وضعیت جهان همینطور بمانه، حتی اسم امام مهدی نمیخواد به زبان بیاد. خب یک فریب دیگه به وسط هست که من اینم بگم ارزم ختم کنم قسمت اولش رو. یه اتفاق جالب، یک جابجایی کمیکی باید گفت واقعا این وسط اتفاق افتاده در دنیای تفکر. اینا اول میگفتن که قایم هنوزم میگن، گفتن که اصول و ایدئولوژی و مدینه فاضله و این حرفا، عدالت جهانی، حکومت جهانی، انقلاب جهانی، این حرفا مزخرفه، نکید. چی بگیم پس؟ میگه بحث ارزش و عدالت و انقلاب و ایدئولوژی و اینا حرف مفته، بجاش چی؟ بجاش لذت، نسبیت و محاسبه گام به گام فیزیکی. میگه از اصالت کمال حرف نزنید، از اصالت لذت حرف بزنید، از اصالت ارزش حرف نزنید، از اصالت سود حرف بزنید. اینا چیزای واقعی و علمی و عقلانیه، این اون زبونیست که سرمایه‌دارای یهودی میفهمن. جهانی شدن یعنی که این زبان باید جهانی شود، جهانی شدن که اینا میگن یعنی این زبان باید جهانی بشه، باید همه زبون ما رو بفهمید، که وقتی بحث منافع ماست گردن بگذارید، با زبان خوش، با تولرانس، مدارا، تساهل و تسامح، اگرم نشد با بمب‌های شیمیایی و هسته‌ای ما در خدمتتون هستیم. این زبانی است که باید جهانی بشه و این زبان جهانی شده. یعنی امام آمد این زبان رو شکست. امام آمد در خلاف این زبان به هم گفت آقا این زبان زبان حیوانات، زبان آدم نیست. ولی این زبان جهانی بود. متا چون امام آمد شکست این زنجیر رو، دوباره زبان امام که زبان مقاومت انسانی است تو کشورهای اسلامی، کشورهای حتی غیر اسلامی یه مدتی راحت شد، دوباره باید این زبان بسته بشه و بریده بشه. دوباره باید بریده. چون آقا دوره انقلاب ها تمام شده است. انقلاب پایان یافته است. اینا همه برای همینه. یه مقالات مفصل نوشتن راجع به اینکه اصلا استعمار توهم بوده. اسم نویسنده‌ش هم یادم نمیاد. حالا بحث شخص ندارم، میخوام بگم با فکر آشنا بشید، شخص مهم نیست، این همیشه یکی دیگه پیدا میشه می‌نویسه. نوشتن اصلا گفتمان استعمار استقلال حرف بی خوده، اصلا استقلال در این دور زمان حرف مفته. فکر میکردن، یعنی فکر نمیکنن، میفهمن که وانمود کردن که اینایی که میگن استقلال، مرادشون از استقلال یه که ما بریم جزیره بشیم ببندیم اطرافمون رو، اصلا هیچی نه از کسی بشنویم، نه بگیم، نه چیزی بگیریم، نه بخریم، نه بفروشیم، نه سوال کنیم، نه جواب. معنی استقلال رو اینجوری ترسیم کردن. گفت اصلا استقلال حرف مفتیه. و گفت اصلا استعماری وجود داشته. مدرنیته است. اونا مدرنن. ما سنتیم. اونا آقا هن. ما یاوو بودیم. به هم که رسیدیم معلومه که آقا باید سوار یاوو بشه. شدن. آقا سوار یاوو شده. استعماری در کار نبوده. و اگر میخواییم بریم جلو باید بپذیریم یه مقدار اهانت شدن رو و یه مقدار باج دادن رو، و الا واقعیم نیستیم و الا رویاییم، اتوپیستیم، ارزشیم. چون توی تعبیر اینا، تو قاموس اینا، ارزشی یعنی آدم احمق، ارزشی یعنی کسی که دو تا چهار تا سرش نمیشه. ولی اگه سرش بشه که نمیگه که من با 5 گرم نیرو چطور در آدم با 50 گرم نیرو وایستم. اگرم وایستدن در یک دوری میگن این اصلا سوء تفاهم بوده، یه اتفاق غیر عادی بوده افتاده، باید یه جوری دوباره حلش کرد. حالا اینا گفتن که ما بیایم با نسبیت و لذت، این مهمه، نه اصول و اصول گرایی، نسبیت و لذت. بنابراین گفتن پایان تاریخی، جامعه 100% درستی، مدینه فاضله، اینا همه بی خوده. خب اینو گفتن برای که ارزش ها انقلابیون دنیا خلص الله بشن، بگن عجب ما دیوونه بودیم، پس یه شعارهایی میدادیم بعد میگفتیم به خاطر این شعارها بریم شهید بشیم. اینا که قبل از ما شهید شدن یه مش بچه‌ای بودن که مشکل مغزی داشتن، این حرف رو زدن. وقتی که تحت این شعار نسبیت و نسبیگرایی و مشکوک، آقا همه چی مشکوکه، همه چی شخصیه. تو الان میگی شبه، برای تو شبه، برای من معلوم شب باشه. هیچ حقیقت قطعیه بین الاذهانی عمومی وجود نداره که بخوایم همه روش توافق کنیم. هیچ حقیقت 100% وجود نداره که بشه پاش وایستاد. همه چی نسبیه، همه چی مشکوکه. اینا رو خوب گفتن. یه عده از انقلابیون که پیر شدن یا چرب و شیرین دنیا مزه میکنه زیر زبونشون، میگن اینجوری آدم انقلابی بشه مثل که مزهش بیشتره تا اونجوری، تا مثل رجایی. چون انقلابی آدم میتونه تو حکومت باشه، حکومت بکنه، تو حکومت اسلامی یه جور مثل رجاییه که وسط را سوار موتورگازی شه بره خونه عمش و خالش سر بزنه، بعدم بیاد اونجا، بعد بیاد توی نخست وزیری تو ریاست جمهوری ببینه همکارش براش گلابی پوست کرده آورده گذاشته جلوش، باش برخورد کنه که چرا برای من گلابی پوست میکنی؟ چرا برای من گلابی پوست کردی تو؟ و بعد زنگ بزنه به وزیرش صبح، زنگ بزنه که الان اومدی تو نخست وزیر، روز اولی که وزراش رأی اعتماد گرفتن رجایی، صبح زنگ زد به وزراش گفت تمام این موکت‌های گران و قالی‌هایی که تو اتاقاتونه همه رو تا زور جمع می‌کنه. وقت یکی از وزراش تو روزنامه میگه که تا زور سر ما رو بردی، خورد سر ما رو خورد، 6 بار زنگ زد تو اتاق کار ما که جمع کردی پرشو رو جمع نکردی. گفتم بابا صبر داشته باش، بذار هنوز زور نشده. خب یه جور حکومت کردنه. تیپ رجایی آقا توی فرهنگ این آدم عموله، یه آدم نادانیست که بلده حکومت کنه دوره جدید. یه تیپی هم تیپیست که رائد شد دیگه، کم کم شروع کرد، آمدند و آمدند، هنوز هم هستن. یه هم یه طرز انقلابی بودنه و دینی بودنه که با امکانات مردم خودش و خالش و عمش و دامادش و اینا به مسافرت های خارج کشور برن و بیان و بهترین امکانات و حکومتی رو در داخل کشور استفاده بکنن، راندخورها عوض بشن ولی راندخاری باقی باشه. قرب میخواد انقلابیگری از نوع رجایی و چمران کم کم تو افکار عمومی تو دانشگاه ها بگن اونا نادان بودن، اونا عقلانیت سرشون نمیشد. امام نمیفهمید که میگفت هر جا مظلوم هست، گفت هر جا مظلوم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. این فرهنگ خطرناکه. این باید تبدیل بشه به این که آقا اصلا در دنیا مظلومی نیست تا احتیاج به مبارزه باشه. یه عده یابوین یه عده یابو سوارن، اصلا ظلمی نیست که احتیاج به مبارزه باشه. تازه هر جا که مبارزه هست چرا ما باید باشیم؟ کی گفته هر جا مبارزه هست ما باید باشیم؟ ما سر پیازیم و ته پیازیم. به ما چه که در بوسنی چه میکنن، به ما چه که در فلسطین دارن چه میکنن. این یه فرهنگ، فرهنگی که میخوان بین ما رایج بشه این فرهنگ نوع دومه. چون امام مرده، رجایی و چمران هم مردن، چون شهادت که تو فرهنگ اینا معنی نداره، اینا مردن همه و خدا اموات شما هم بیامرزه. عرشبت که دیگه حالا دوران مردگان نیست، دوران اموات بوده، دوران زندگان است. زندگی هم یه اقتضاعات و ایجاباتی داره. یکی از اقتضاعات زندگی اینه که باید با قدرت‌های بر سر کار دنیا باید راه آمد. این فرهنگ است که بخوان کم کم تو افکار عمومی تو ذهن‌ها وارد بکنن. شما اینو بدونید که تفکری که دارن تبلیغ و ترویج میکنن که یک سر طیفش مبارزه با مهدویت است، به خاطر همین که این وضعیت موجود دنیا رو به هم خواهد زد. از کجا شروع میشه؟ سر پایین طیفش از زیر سوال بردن اصل ضرورت و فایده انقلاب ها. در دهه 50 و 60 این نکته خیلی مهمه، یاد تو ذهنتون داشته باشید، وجه مبارزه با ایدئولوژی در 10-15 سال اخیر در ایران براتون یه مقدار روشن‌تر بشه. در دهه 50 و 60 بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا و نظام سرمایه‌داری غرب به این نتیجه رسید که امروز دو هدف، دو مانع عمده بر سر راه ما در دنیا هست برای اینکه قدرتمون رو جهانی کنیم و پیش ببریم. یک مانع کمونیسم. منظورشون از کمونیسم مسکو نبود، چون اون رو به عنوان یک دولت از پسش برمی آمدن، چون که برآمدن. مرادشون جنبش چپ در تمام دنیا بود و یه مرتبه در اغلب دانشگاه‌های کشورهای جهان سوم جنبش‌های دانشجویی و اپوزیسیون همه پرچم چپ دستشون گرفتن. گفتم یکی اینه و یکی البته پیشبینی از نوع جنبش مذهبی امام رو پیشبینی نمی‌کردن هنوز اون موقع، ولی حدس می‌زدن که نوعی فوندامنتالیسم مذهبی منتها نه در سطح وسیع در جهان، در نقاط خاصی از دنیا ممکنه منافع غرب و امریکا و صهیونیسم رو تهدید کنه. نقطه مشترکش گفتن چیه؟ همونطور که مفهوم دولت ملت و ناسیونالیسم از یک جهاتی در بعضی از نقاط ترسیدن، اگر ناسیونالیسم جنبه ضد استعماری رو خودش بگیره، ولی اون رو مهارش کردن. گفتن نقطه مشترکش ایدئولوژی است. ما اگر یه جوری فاتحه ایدئولوژی رو بخونیم و به اینا حالی کنیم تو دانشگاه جهان سوم که آقا هیچ اصول قطعی روشنی وجود نداره برای ساختن جامعه، برای اینکه اصلا تاریخ غایت خاصی نداره، برای اینکه اصلا شعوری حاکم نیست بر تاریخ بشر و بر خوب و بد نسبی است، اصلا خوب و بد نسبی است، مرزی وجود نداره بین یک جامعه خوب، حکومت خوب و یک حکومت بد، و لذا عدالت امر بی مفهومی است. چون عدالت اگه تعبیرش کنی به یعنی رسیدن مستحق به حق، زی حق به حق، اصلا معلوم نیست منشأ حقوق چیه، حق چیه، حقدار کیه. گفتن اگر ما این نقطه رو ببریم زیر سوال، میشه در واقع تمام انقلاب‌های محتمل در آینده رو چیه؟ عقیم کرد. و لذا در دهه 50 و 60 در کنفرانسی که او کنگره فرهنگی آزادی، کنگره آزادی امریکا رو انداخت و بزرگترین نظریه پردازان لیبرال اونجا جمع شدن در اروپا و امریکا، جمع‌بندی اون کنگره آزادی این بود که باید اعلام کنیم دوران پایان ایدئولوژی رسیده است. شعار او کنگره این شد ایدئولوژی ها مردند. از این پس دیگه کسی از ایدئولوژی صحبت نکنه. و بعد تمام مذمت هایی که واقعی یا توهمی برای فاشیسم مثلا پیش چشم ها بود، چون تازه بعد از جنگ جهانی دوم بود و هر کس اسم هیتلر رو میشینید آب دهان میانداخت و بارد میانداخت، تمام جنایت های هیتلری رو نسبت دادن به کل ایدئولوژی ها. گفتن ایدئولوژی یعنی، درست شد؟ تو دهه 50 و 60 بحث مرگ ایدئولوژی مطرح شد و ایدئولوژی در برابر عقلانیت قرار گرفت. عقلانیت به همون معنی که گفتم، یک معنای موهن و زشتی از اصول گرایی و ایدئولوژی ترسیم شد در تمام دنیا، تبلیغ شد و جوری اصلا گفتن اصلا امکان نداره یک جهان بینی جامع داشتن، امکان نداره یک مبنا برای یک عمل اجتماعی و برای ساختن یک مدینه فاضله. اصلا اینا حرف مفته و مضره. گفتن هر کی بخواد در دنیا بهشت بسازد، دنیا را تبدیل به جهنم میکند. حالا این شعارهایی که دارم میگم یادتون باشه، اینا همه شعارهایی بود که علیه ایدئولوژی به کار بردن برای برانداختن مقاومت در برابر خودشون. یه مرتبه همینا بعضی که حرفا خوب ماسوندن، تمام انقلابیون دنیا را خل صلاح بکنن که آقا چی گفته بود؟ ما گفتیم حکومت اسلامی، حکومت اسلامی، عدالت اسلامی، اقتصاد اسلامی، انقلاب جهانی، صدور انقلاب به تمام دنیا، آزاد شدن کل بشریت. چی بود این حرفا رو؟ من یادمه تو عملیات خیبر کنار دجله که 40 کیلومتر پشت سر بچه‌ها باتلاق و هور بود و نیزار بود که بچه‌ها دور خورده بودن، مهمات بچه‌ها تمام شده بود، تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم ما، یعنی یک فشنگ کلاش پیدا کنیم باش من نیز می‌خواست چیکار بکنیم. و گرسنه بودن بچه‌ها که رفتن از توی ده همایون پشت سر بچه‌ها بود، از تو ده دو سه تا گونی نون خشکیده کپک زده پیدا کردن آوردن. یادم میاد هر صد متر پشت خاکریزا یک کود نون کپک زده ریختن و همینطور چیز آبم نبود که بچه ها بخورن. این وضعیت رو شما لحاظ کنید. من یادم میاد این گله گاو داشتن، همین ماهر مردم عراقی همینطور پخش بود، بعضی از بچه ها که دهاتی بودن شیر دوشیدن بلد بودن میرفتن این گله رو میدوشیدن، از گاوا شیر میدوشیدن، می آوردن به بچه‌ها ته قوقمه، هر کسی دو قرص چیر بخوره که بچه‌ها گشنگی ضعف نکنن، بتونن پاشن یک آر پی جی یک گوله شلیک کنن. که این گاوای هم همشون در عرض دو روز قتل عام شدن، از بس خونپاره و اینا ریخت تمامشون لت و پار شدن افتادن. تو این شرایط من اینو به شما بگم، پشت یکی از این بچه‌ها پشت پیراهنشون یه چیزایی می‌نوشتن، گاهی شوخی گاهی جدی. به شوخی مثلا می‌نوشتن پشت پیراهنش می‌نوشت ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع، بعضی ها به شوخی بعضی هم جدی. یکی از بچه ها که همونجا شهید شد و جنازش موند و مفقود شد، موند یعنی جنازش، پشت پیرانش نوشته بود که انقلاب ما منتظر ویزا نمیماند. حالا یک بچه بسیجی دهاتی پشت پیرانش توی شرق دجله این چی نوشته. من اونجا به رفقا گفت، به بچه ها گفتم که اینجا الان داره به نمایندگی از همه بشریت داره اینجا میجنگه. این بچه دهاتی ای که داره میمیسه من منتظر ویزا نمیمونه، یعنی من دارم برای همه بشریت دارم میجنگم اینجا، نه برای یکی که خاک. انقلاب ما متعلق به همه انسانهای تو دنیاست. ببینید این فرهنگ باید از ریشه کنده بشه، از تو خاک بیاد بیرون. این فرهنگ برای که از تو این فرهنگ مسیانیزم و فوتوریزم توجیه میشه، اما در خارج از این فرهنگ و حوزه این فرهنگ اونا بهش میگن فرهنگ غیر عقلانی، اینا هیچ کدوم توجیه نداره. واقعا این منطق منطق دیوونگیه بر اساس معیارهای اصالت لذت و اصالت سود که اونا میگن، اینا این جنونه. بعد میگن سید شهدا در کربلا میگن بالاخره ایشون عاشق بود یا عاقل بود؟ من چی جواب میدن؟ میگن ایشون عاشق بود، کار سید شهدا عاقلانه نبود. در حالی که ملاک، اگر ملاک عقلانیت، ملاک عقلانیت سرمایه‌داری یهوده. اگه عاقل سرمایه‌دار یهود عاقله، بله امام حسین عاقل نیست، اما عقلانیتی که انبیا تعریفش کردن، امام حسین همونقدر که عاشقه همونقدر عاقل. برای که امام حسین هم دو تا چهار تا کرده، برای که اون دنبال منفعت انسانی خودش، ولی میدونه منفعتش داری کاره. لیبرالیزم جنگ سرد از دهه 50 و 60 خواهران گرامی شروع کردن باش تحت عنوان مبارزه با ایدئولوژی مبارزه کردن، بوده که تفسیرن از توی همین حرفا نطفه انقلاب ها بسته میشه. و رژیم های وابسته شون سقوط میکنن. حالا اون نقطه که بخواست عرض کنم اینه، کسایی که از سال 50 و 60 با ایدئولوژی مبارزه کردن هنوز هم دارن میکنن، که ایدئولوژی یعنی استبداد، ایدئولوژی توتالیتر، دین حیف، دین یک قلمبه نور،
دین که به عدالت نباید کار داشته باشه، دین که به حقوق بشر نباید کار داشته باشه، دین که به مظلوم نباید کار داشته باشه، این یک بار تو کلیسا و سنونه و یک شنبه های دعای بکن با دوبار کارد. این چه کار داره؟ عدالت و حکومت جهانی رومتی و اینا امر دینی نیست. کسایی که حرف زدن و هنوز هم دارن میزنن و با دین سیاسی، دین طرفدار عدالت مبارزه میکنن، تفریح میکنن، همینقدر خودش که گفت از پایان تاریخ حرف نزنید، الان چی دارن میگن؟ میگن پایان تاریخ، اصلاح آخر تاریخ کجاست؟ جامعه ایالات متحده است. میگن جعب تاریخی. خیلی عجیبه این نکته. اینو خواهش میکنم این نکته رو توجه کنید. دقیقاً با همه ادبیاتی که مارکسیستا حرف نمیزنن، گفتم جامعه آخر زمان جعب تاریخ داره میاد به سمت سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب میبینن، تازه خیلی زور بزنن ماهایم و اینا این زایمان به طور تاریخی و قهری صورت میگیره. خب این همه ادبیات کمونیستا حالا امروز لیبرالا دارن به کار میگن آخر خط تاریخ به طور جبری و قهری جامعه ایالات متحده است و جامعه هایی که عبودیت امریکا رو بپذیرن با همه ادبیات میگن آقا شکاف سنت مدرنیته است. مگه نمیدونید شما سنتی اونا مدرن هم سنتی هم باید بار بدن به مدرن هم. این حرفی که تو قرن 19 تئوریزه شد برای که استعمار رو تئوریزه کنن، که گفتن بشر دو بخشن، یه بخش همونطور که عرض کردم یه بخش یاوی هم یه بخش یاوی سوار هم، و خیلی طبیعی است استعمار. اصلا استعمار حرف غیر عادی اینه، شما غیر عادی که اینا رو غیر عادی میدونین. مگر ننوشتن و نمیگن الان، مگر نمیگن جامعه احتیاج به سوپرمن نداره؟ شما این جمله شهده نشین. یکی از محکمات تفکر کنسرواتیزم محافظه‌کاری سرمایه‌داری جهانی اصلا لب به همشینه، میگه آقا بشر چی منتظر سوپرمنه؟ چرا نجاتی در کار نیست، آخر از زمانی در کار نیست. اینا با فرهنگ انسان کامل مخالفن، داری که اصلا قبول ندارن انسان کامل رو. اینا حیوان کامل رو قبول دارن. انسان کامل چیه؟ مگر ننوشتن توی برسال دارن نبایست روشن فکری تو همین که دو سال حتی تو پیش برمگه دورن ننوشتن که هیچ انسانی برای هیچ انسانی الگو نیست و نمیتونه الگو باشه؟ مگر ننوشتن دارن گفتن هیچ کس برای هیچ کس الگو نمیتونه باشه. برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ انسانی کاملتر از انسان دیگری نیست که بخواد الگو باشه. کسی که انسان کامل رو اسطوره میدانه، معلومه که مهدویت رو به چوبی میداند که مسکنیزم رو با همون چوب میداند. من به تخیل از اینا مدینه فاضله و با این وجود خودشون عرض کردن میان از ایدئولوژی لیبرالیزم جهانی حرف میزنن. میشه کسی که دندون سیاه داشته باشه مدام بخنده. فقط بخش دوم عرضم بخش از روایاتی رو که راجبه امام مهدی صلوات الله علیه و جلاله
تعالی فرجه شریف، اونجا داره مهدی خرد بشریت را به کمال میرساند و همه را فرزانه میکند. در باب آبادی میگه هیچ جای زمین نمیماند مگر از برکت عدل و احسان، از برکت عدل و احسان او احیا شود. حتی جانور و گیاه گرسنه و تشنه در زمین نمیماند. انسان فقیر، اینا هر کدوم یه روایت، انسان فقیر و نیازمند در تمام زمین نمیماند. میگه حتی در عبادت هم عدالت رعایت میکنه. اینم گوش کنید خیلی جالبه. میگه سخنگویان حکومت مهدی در مکه تو مسجد الحرام فریاد میزنند هر کس نماز واجبش را کنار حجر الاسود خوانده و میخواد نماز مستحبی بخواند کنار رود تا بقیه ای که نماز واجب نخوانده اند نماز واجب بخواند. یعنی عدالت رو حتی در نماز خوندن کنار حجر الاسود در حکومت ایشون نمیذارن کسی نماز واجب خونده بیاد نماز مستحبی هم بخونه، در حالی که یارو اوور هنوز نماز واجبش رو نخونده. همه اموال و سرمایه ها و ثروت جهان به تصرف او در میآید. مهدی به بشریت میگوید بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به هم ستم میکردید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن خیشان خود را رنجاندید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن خون یکدیگر را می ریختید.
بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن مرتکب آن همه گناه شدید. این امام مهدی میگن به ماها، به همه مردم میگه بیا، این همونایی که هیچ از سر کوله هم بالا میرفتین، به هم دروغ میگفتین، به هم خیانت میکردین، خون هم رو ریختین، این همین هست، بیا مردم. داره بخشش های او بی سابقه است، در زمان او زمین چنان محصول میدهد که قبلا نداده است و آسمان چنان ببارد که قبلا نباریده است و گنج ها و منابع زیر زمین خود را در اختیار می نهد و همه منابع استخراج می شود. هر کس نزد مهدی آید و گوید به من مالی بده، مهدی بیدرنگ بگوید بگیر. او اموال را مساوی بین همه تقسیم می کند و به کسی امتیاز نمی دهد و در دوران حکومت او در سراسر زمین انسان گرسنه و محتاج زکات نمی ماند. همه به آسایش می رسند، زمین گیاهان بسیار می روید، همه جا سبز است، زمین غیر سبز و نهر خشک شده‌ای در زمین نمی ماند. رسم جنگ و ستم و قارت و کینه و خونریزی بر می افتد. بعد از او خونریزی که ایشون می کنه و عدل رو حاکم می کنه، آتش فتنه ها و آشوب ها سرد می شود، سردرگمی های بشر تمام می شود، در تمام زمین یک خرابه نمی ماند مگر مهدی آباد می کند. یاران او سراسر جهان را فتح می کنند و همه جا قدرت را در دست می گیرند. همه کس و همه چیز، حتی درندگان صحرا و مرغان دریا مطیع آنان می شوند. هر قطعه زمین به قطعه دیگر افتخار می کند که یاران مهدی پا بر من گذاردند. یاران او دل پولاد دارند و هر تن به نیرو چون 40 تن. مصلح بزرگ توحید و انسانیت و عدالت را همه جا میتواند و قرآن و سنت را زنده میکند و تو روایت باز از حضرت امیر هست که ایشان خدا پرستی را به جای هوس پرستی بر همه جا حاکم میکند. در باب قضاوت در حکومت مهدی داره که در دادگاه های مهدی سر سوزنی ستم بر کسی نرود و رنجی بر دلی نمی نشیند، او بر طبق احکام خالص دین حکم میکند و چون حضرت داوود بر حسب باطن و بی نیاز به شاهد قضاوت می کند. مهدی دوست و دشمنش را با نگاه می شناسد و نقشه های پنهانی هر گروه را می داند و با آنان می گوید. بعد میگه مهدی، یکی میاد از حضرت امیر یا حضرت پیامبر می پرسه که شما میگید ایشون تمام دنیا رو پر از عدالت می کنه چجوری؟ وقت حضرت بهش میگن که از همون راهی که گرما و سرما وارد خانه ها می شن. چطور گرما و سرما وارد خونه ها میشن؟ جلوشونه نمیشه گرفت. عدالت مهدی از وارد همه خانه ها خواهد شد از همون راهی که گرما و سرما وارد میشن. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی یک خونه و یک خانواده رو نمیذاره در زمین بماند که عدالت در اون خانواده، اون خانواده مزه عدالت رو نچشه، نمیذاره. از همون راهی که گرما و سرما به درون خانه ها نفوذ کنن، عدالت مهدی به خانه ها پوز میکند. بعد چیز دیگه هم که ممکنه اگر شما این روایت رو ببینید تعجب کنید که یعنی چی اینا رو مثلا گفتن در زمان حکومت حضرت مهدی، ولی من خواهش میکنم دقت کنید، اینا هم خیلی معنا داره. حالا چند تاشو بگم. مثلا داره که میگه ایشان وقتی بیان یوسع الطریق الاعظم، راه های عمومی رو توسعه میدن. خب یه این روایت خیلی عجیبه، یهدمو کل مسجد علی الطریق، هر مسجدی که سر راه مردمه خراب میکنه ایشون. یعنی مصالح عمومی رو تا چهت. یسد کل قوت علی الطریق و کل جناح و کنیف و میزاب علی الطریق. میگه اینایی که پنجره های خصوصی دارن، منظره های خصوصی که بقیه از اونها محرومن و از پنجره های خصوصی به حریم دیگران نظر میکنند، مهدی میبندد. یعنی پنجره های خصوصی برای نفوذ در، خیلی اینا معنی داره. داره کنیف یعنی ناودان، میزاب یعنی فاضلاب. میگه تمام ناودان ها و فاضلاب هایی که به مسیر عمومی میرسه، یعنی شما الان میدونین الان یک آماری که دادن که سرمایه دارای دنیا، کارخونه های سرمایه داری چقدر از بشریت دارن فاضلاب اونها رو مصرف میکنن، وقت معنی اینا رو میشنوید. اینا فقط بحث این نیست که یه خونه فاضلاب شده ده توی خونه دیگه زده تو کوچه، بعضی خونه ها دیدیم فاضلاب شده زدن تو کوچه، یا مغازه ها یا کارخونه ها، از اینجا شروع میشه. ولی کل اخلاق سرمایه‌داری حاکم بر دنیا این اصلا، یه اقلیت میخورن بقیه باید فاضلاب اینا رو بخورن. اونجا داره که تمام فاضلاب ها و ناودان هایی که به مسیر عمومی و زندگی عمومی مردم باز شده همه را مهدی خواهد بست. نمیذاره یه عده‌ای فاضلاب یه عده دیگه رو مصرف بکنن. اونجا داره که قاضیان بدکار را عزل میکند و نمیذاره دیگه در دوران قضاوت های غلط نیست، ولی یقبزن انکم المراضین، سازشکاران و ساخت و پاخت کنان را از تمام دولت ها بیرون میکنه. تو دولت مهدی آدم ساخت و پاخت کن وجود نداره. ولی یعزلن انکم امراء الجور، اینایی که عزل و نصف ها و بخشنامه های ستمگرانه میکنن در دوران حکومت مهدی یک کدومشون فرصت حکومت پیدا نخواهند کرد. ولی یطهرن الارض من کل غاش، تمام زمین را تطهیر میکند از هر غش و خیانت و درویی. در دوران حکومت مهدی بشر شفاف میشه، حقیقت شفاف میشه. میگه یک از چیزهای دیگه تو روایت داره که میگه در دوران مهدی دروغ برمیافتد. این خیلی چیزه، واقعا چیز رویایی آدم تصورش بکنه. میشه یک جامعه دروغ نباشه؟ یا تو حکومتی حاکمان به مردم دروغ نگن، مدیران پایین به مدیرای بالا دروغ نگن، مدیرای بالا به پایینا دروغ نگن، هر دوشون به مردم دروغ نگن، مردم هم باز با اینا دروغ نگن، چون متقابله دیگه. مردم هم بعد موقع گزارش مالیات به اینا دروغ میگن. میگه در دوران جامعه و حکومت مهدی دروغ برمیافتد، کسی به کسی دروغ نمیگه. و همینطور کینه، لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد، قائم ما که قیام کند کینه از دل بندگان به کلی شسته میشه. داره در حکومت مهدی از محل القطاع فلا قطاع، قطاع یعنی چی؟ اقطاع، قطاع خلاصش یعنی راندخاری، همین استفاده از امکانات حکومتی. اقطاع یعنی که حاکم به قومخیشش و رفیقش و همباندش و همحزبش یه تیک زمینی، باقی، ملکی، قدرتی، شغل، شغل مخصوصا شغل اینا رو بده. وقت جه داره که در زمان حکومت مهدی از محل القطایع، این نظام قطایعی و راندخاری و سوء استفاده از اموال حکومتی از محل کلن مزمحل میشه. خب روایت زیاده، وقت زیاد نیست.